همه چیز از آن روز شروع شد عنوان نمایشی بود که تقدیم شما شد از بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. به ساعت 21 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه ارغنون. به مدت حدود 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
کی بود از آواز همچون ارغنون؟ ارغنون، کاری از رادیو نمایش.
به نام پروردگار یگانه. سلام، با رادیو نمایش و برنامه ارغنون در خدمت شما هستیم با موضوع واقع‌گرایی در نمایش و نمایش رادیویی. ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید. من جهانشاه آل محمود، کارشناس مجری برنامه، افتخار دارم که در خدمت هنرمندی ارزنده، بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون باشم. هنرمندی که به همون اندازه که هنر قابل اعتنا و ارزشمندی داره، سواد و معلومات و دانش چشمگیری هم داره که باعث افتخار ماست که در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای بهرام ابراهیمی گرانقدر.
سلام جهانشاه، من خوشحالم که تو برنامه ارغنون هستم از رادیو نمایش طبیعتاً.
بله،
لطف کردی منو دعوت کردی. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان رادیوی خودمون رادیو نمایش، در خدمتتون.
خواهش عرض شود که یکی از ویژگی‌هایی که معمولاً برای نمایش رادیویی مطرح میشه اینه که نمایش رادیویی به دلیل ویژگی‌ها و خصلت‌هاش خیلی نزدیک به چیزی است که در تئوری‌های ادبی و هنری معروف شده به واقع‌گرایی یا واقع‌نمایی. حتی تا حدی که بعضی‌ها معتقدن که رسانه رادیو بیشترین دین رو در واقع به مکتب ناتورالیسم داره، یعنی تا این حد. ولی اون چیز که اهمیت داره، خب حالا ما چند و چون این و شکل برخورد با واقعیت در اثر هنری رو به هر حال باید مورد نظر داشته باشیم و به ویژه که واقع نمایی یا واقع گرایی یا همون رئالیسم فقط مکتب نیست. گاهی به عنوان مکتب دیده میشه، گاهی به عنوان جریان دیده میشه، گاهی به عنوان جنبش دیده میشه و حتی گاهی صرفا به معنای یه دیدگاه و نگاهه که عموماً همینجوری بوده. از شروعی که از زمانی که واقع گرایی رو در عنوان رئالیسم توی جای مختلف مطرح، از قرن 13 هم همیشه در برابر یک چیزی بوده. در قرن 13 هم واقع گرایی رو آوردن توی دستگاه کلیسا، واقع نمایی رو در برابر نومینالیسم گذاشتن. در واقع به جای اینکه ما به ذات اشیا فکر کنیم، در واقع گرایی به صرفا به نامشونی در برابر ذات گرایی که بر اساس نگاه به مثل افلاطون تو اون دوره رواج داشت نومینالیسم رو میگرفتن. یا مثلا توی دوره بعدها به عنوان رئالیسم در برابر ایدئالیسم قرار میگیره. قرن 17 هم، قرن 18 هم ببینیم که خیلی بیشتر در برابر رومانتیسیسم یا مکاتب کلاسیک توی هنر نمایش به ویژه و توی داستان نویسی در برابر این قرار میگیره. یعنی همیشه به هر حال واقع گرایی یا رئالیسم در برابر چیزی دیده شد، اما همیشه بوده. حتی در زمانهای پیش از اون هم به نوعی تلاش به این که به واقعیت نزدیک بشن وجود داشته. حالا این مقدمه رو عرض کردم که با شما راجع به واقع گرایی صحبت کنیم.
جانشه عزیز، شما حتما بهتر از من میدونید که اولین بافت‌های نمایشی یا نمایشواره، یعنی مربوط به یونان باستان، بله. حتی ایران قدیم مراسم سوگوارها برای مشی و مشیانه برای سیاوش، بله. و غیره، تلاششون مجریها بر این بوده که به واقعیت نزدیک بشن، اما اسمی براش نداشتن که بگن این رئالیسم یا نیست. در واقع همطور که شما هم فرمودید، بعد از رنسانس هست که ما بعد از سقوط قسطنطنیه و اینکه سلطان محمد فاتح، بله. استانبول فعلی رو فتح میکنه و بیزانس شرقی از بین میره، متون کهن باستانی از کلاسیک ها و ماقبل کلاسیک ها به دنیای غرب وارد میشه. در تمام این موارد ما میتونیم یادآور بشیم که تلاش بر این بوده که به واقع گرایی یا واقع نمایی نزدیک بشن. مثال در حالا ادبیات ایتالیا، دکامرون و هپتامرون اصلا تلاش نمی کنن به هزار و یک شب ما نزدیک بشن، گرچه خود هزار و یک شب هم تلاش دارد به واقعیت‌های در واقع موسولی یا شکل گرایانه نزدیک بشه، گرچه ممکنه الان تو قاب کلاسیک رئالیسم قرن 16-17 در واقع از اون جنسی که ما شکسپیریان رو میشناسیم نباشه. خود شکسپیر هم علارغم اینکه جزء کلاسیکا محسوب میشه، ما میدونیم که خلطایی داره در بعضی از آثارش که کاملا به رمانتیکا نزدیک میشه، یعنی ما میدونیم که در تراژدی شما اجازه نداری، تراژدی کلاسیک رئالیستیک اجازه نداری که خنده و گریه رو کنار هم بگذاری، ولی شکسپیر این کارو میکنه، به خصوص تو کمدی‌هاش. هانری پنجم یک تراژدیه، اما صحنه‌های فالستافش مطلق کمدیه. غرض از این مقدمه طولانی این بود که بگم بشر همیشه تلاش کرده،
همیشه به قصد نزدیک شدن به طبیعت،
به قصد نزدیک شدن به بافت جامعه. حتی ناتورالیست ها، در واقع اگه بخوایم ناتورالیسم رو ترجمه کنیم، طبیعت گراها دنبال پیدا کردن عناصری بودن که طبیعت انسانی و طبیعت اجتماعی رو نشون بدن، که دیگه از برادران کنگور تا زولا و غیرو شاملشون.
نه منظور این که من فکر میکنم اینجور بشه دید که در واقع تلاش برای بازنمایی از همون زمانی که افلاطون میاد بیان میکنه، تلاش برای بازنمایی وجود داشته، ولی اینکه
خود
تعریف ما
آخه اینقدر دیدگاهش این نبوده که دیدگاه ارسطو،
بله، ارسطو در واقع بعد از اینکه ارسطو میاد و در برابر بازنمایی مفاهیم میاد، بازنمایی رفتار انسان رو جایگزین میکنه، شاید بشه گفت نقطه اولیه برای حرکت هست. منتها اون چیزی که اهمیت داره تعبیر کردن واقعیت، یعنی ما چه تعبیر از واقعیت دارم، حتی تا تئاتر مدرن هم ادامه پیدا میکنه، یعنی ما اون چیزی که داریم میشه براش عنوانهای فرعی گذاشت، ولی اون هم به نوعی در تلاش برای بیان واقعیت. من میخوام ببینم که برداشت من درست بوده، یعنی تعریف
درسته. ببین حتی ما در آغاز سالهای آغازین قرن 20 پایان قرن 19 هم که تریستان تزارا و دادایستا و اینها میایند و شروع میکنند چالش هایی رو با اون واقعیتی رو که دیگران واقعیت میدونستن مطرح میکنن، ابتداعا نه، ولی در انتها به این نتیجه میرسن که نه، ما هم به شکلی واقع نمایی داریم میکنیم سورئالیستا. باز رئالیسم وصل و پرده این ماوراییه، حالت ماورایی داره. حالا اینا خیلی ملاک نیست. اینطور که شما میفرمایید در و ظاهرا تو برنامه‌های قبلیتون هم بر همین منوال پیش رفتید، مسئله در واقع واقع گرایی یا واقع نمایی، این مسئله است که ما میدونیم هر کدوم از بزرگانی که قبل از ما بودند و کار کردند در سالهای قبل از رادیو، کلا نمایش رو عرض میکنم، قصد واقع نمایی بوده. یک جاهایی اینقدر واقع نمایی نزدیک شده به زندگی واقعی، یه جایی فاصله گرفته. من دیدگاه هم این هست که نه اینکه به عنوان یک دیدگاه مستقل مال بهرام ابراهیم باشه، نه، این هم برگرفته از اون چیزیست که من طی سالیان کنکاش کردم و گفته های دیگران رو دارم نقل میکنم. هدف نمایش در همه این سالها همون جمله اولمه، نزدیک شدن با زندگی روزمره مردمان عادیه. یعنی دیگه تراژدی باستانی نیست، تراژدی مدرن. مثلا آرتور میلر هم میگه من تراژدی مینویسم.
بله.
و رئالیسم. یا اونیل، یوجین اونیل، او هم میگه من رئالیستیک مینویسم، گرچه ما میتونیم ریاهایی رو از مکاتب دیگه هم درش ببینیم، اما او میگه که دنیای واقعی این شکلیه. این که کدوم رئالیستیک تره و کدوم نیست باید به دیدگاه تولید کنندگان یا آفرینندگان
در واقع همون تعریفشون باز از واقعیت.
بله، تعریف
چه تعریفی از واقعیت؟ تعریف اون
پابلو پیکاسو اصلا معتقد نیست چیزی که میکشه غیر واقعیه. گوئرنیکا به ما میگه که این واقعیت جنگ داخلی اسپانیا من.
بله، همینطوره.
و سایر تابلوهاش.
بعد میگه من زاویه دیدم و نسبت
زاویه
واقعیت
دیدم از واقعیت اینه. بنابراین من فکر کنم فرمایشتون کاملا متینه. این همه توضیح دادم که به این نکته برسم که فرمایشتون کاملا متینه و باید از دیدگاه آفریننده اثر. حتی من بخوام بگم که مثلا توی سینمای مدرن اینسپشن همه میگن یک فیلم ماوراییه، نه، من معتقدم اصلا ماورا نیست، برای اینکه خواب جزء واقعیات زندگی ماست و حالا چی باعث میشه که ما بخوابیم خواب ببینیم یک مطلبه، اما اینی که در واقعیت ما نقل میکنیم همینه.
بله، همینطوره.
خیلی ها میگن که کسی خودشو در خواب نمیتونه ببینه. نمیدونم، من خودم رو تو خواب دیدم، خودم رو تو آینه دیدم.
حالا تو بحث نمایش رادیویی که برسید، اتفاقا این نکته همینه. خیلی خیلی حساسه بحث این که من آیا مثل خواب که هم راوی خوابم و هم بیننده و مخاطب خواب هستم. خیلی هم معتقدن خیلی شبیه به نمایش رادیو. حالا شاید به بخش دیگه برنامه برسیم. بریم، اگر اجازه بدید ما این فاصله کوتاهی بریم. موسیقی که برای این بخش انتخاب کردیم اثری است از دیلانج، مارشال دیلانج، متولد 1990 در کشور آفریقای جنوبی. موزیک رو میشنویم، برمیگردیم. با برنامه ارغنون از رادیو نمایش در خدمتتون هستیم، در خدمت دوست بزرگوارم هنرمند ارزنده جناب آقای بهرام ابراهیمی هستیم و در رابطه با واقع گرایی صحبت میکنیم. واقع گرایی یا رئالیسم رو خب تعریف کردیم و آقای ابراهیمی هم تاکیدشون بر این بودن که در واقع همیشه اثر هنری به دنبال بیان واقعیت یا مدعی بیان واقعیت بوده، منتها هر بار بسته به تعریف خودش. و بعد توی دورهای بعدی و دوره بعد از رنسانس نامگذاری کردیم دیگه، بر یعنی عادت به نامگذاری بر مکاتب و جریان پیشون.
جانشو عزیز من میونه حرفی بود، در واقع منتقدین این اسامی رو گذاشتن.
همینطوره، هیچ وقت هنرمندا خودشون،
خود هنرمند مثلا فرض بگیریم نقاشای امپرسیونیست یا چخوف،
بله،
آنتون پاولویچ چخوف هیچ وقت نگفته من امپرسیونیستی می نویسم یا اکسپرسیونیستی مثلا فیلم می سازه آقای مان و غیره. اسامی در واقع زاییده نقاب بندی منتقدین هست که از این بابت ما خیلی بهشون مدیونیم.
بله ببینید واقعیت اینه که اون چیزی که اثر هنری رو به شکل‌های جدیدتر منتقل میکنه، چون زمان عنصر خیلی دقیقی برای قضاوت اثر هنری نیست، یعنی نمیشه گفت یه اثر هنری که تازه تر به وجود میاد حتما پیشرفته تر از اثر قبلیه. به همین دلیل شاید اون چیزی که اهمیت داره همون کاریه که یه نظریه پردازان یا منقدین میکنن، یعنی با تحلیل آثار پیش از ما یا همزمان با ما جهت ما رو به طرف این ماجرا نشون میدن که ما بتونیم با هنر برخورد تازه تر، حتی برداشت های تازه تر داشته باشیم. یعنی من بعید میدونم آدمی که در دوره یونان باستان می نشسته پای نمایش های سوفوکل همون برداشتی رو میتونه سرش داشته باشه که آدمی که امروز میشینه پای
تجربیات تاریخی ما رو نداره، تجربیات جغرافیایی ما رو نداره طبیعتا. من این
تو حتی شاید هدف و انگیزه ها هم فرق میکنه،
اصلا هدف و انگیزه ها که برای اونا آیینه. بله. مطلقا آیینه برای ما معانی ثانویه پیدا میکنه. من میخوام یه نکته رو بگم در تایید فرمایش شما که تولید کننده اثر خیلی به اسم اثرش فکر میکنه، یعنی اسم مکتبی اثرش. نیکولا پیروسمانشویلی یک نقاش گرجیه.
بله.
و نقاشی هایی میکنه که در واقع نسل سه امپرسیونیستا در واقع مدعیش هستن، حتی در واقع سورالیستا. یک نقاش دورگرده که میره از این مسافرخونه به اون مسافرخونه، از این کافه به اون کافه، چون کافه های مثلا گرجستان هم تقریبا مثل قهوه خانه های قدیم ما جا برای خوابیدن هم میدادن. این میرفته یه هفته، ده روز، 20 روز اونجا نقاشی میکشته، اون نقاشی رو میداده به صاحب اثر، صاحب کافه، به عنوان اینکه مثلا دستمزد این حرفاشو باشه، شامناری که اونجا خورده مجانی در بیاد براش. ولی واقعیت امر اینه که بعدها که منتقدین کارای پیروسمانی رو بررسی کردن، یکی از شگفت زده ترین آثار نقاشی دوره خودش بوده که لااقل 100 سال از دوره خودش جلوتر بوده.
همون چیزی که هست ببینید همون چون تو بخش قبلی هم اشاره کردیم، اون برداشت ما از واقعیت خیلی مهمه. یعنی برداشت ما از واقعیت حتی اینکه یه چیزی هنری هست یا نیست رو هم تعیین میکنه.
کاملا.
یعنی همونطور که مثلا توی جهان باستان شاید اون آدمی که روی دیوار غار نقاشی میکرده، نقاشیش به قصد اثر هنری نبوده، فقط منتها امروزی که من میرم توی مثلا غارهای آلتامیرا نگاهش میکنم به عنوان یه اثر هنری بهش نگاه میکنم. یا مثلا حتی تو دوره معاصر ما بخوایم نگاه کنیم، توی دوره معاصر خیلی آثاری که توی هنرهای حجمی و
هنرهای حجمی ببینید حالا
مفهومی جا گرفته، اینا همینطوره. یعنی شما ممکنه یه وسیله بیرون از
ابستراکشن شما دارید میبینید در صنایع دستی که در واقع اقوام ایرانی حتی مثل لورها، بختیاریها، کردها، ترکها، ترکمنها، کل این اقوام در خراسان همه جا ما شکلای ابستراکشن یا ابستره میبینیم، در حالی که از نظر اونا اون اسبی رو که کشیده توی بافت جاجیمش، نه این اسب خود اسب است، اصلا این شکلیه. بله. شما اشتباه میدید، اسب این شکلیه.
دوست مشترکمون آقای محمد امیریار احمدی در رابطه با فرش لوری در واقع یه قصه رو برای من تعریف کرد، خیلی زیباست. یعنی این مرز بین هنر و واقعیت که خانومی داشته فرشی رو میبافته همینجور با اسب و سوار و این طرحایی که معمولا تو فرش لوری هست، شوهرش فوت میکنه، از نیمه فرش به بعد دیگه بدون نقش میره، بدون نقش، یعنی کاملا قرمز اینو میبافه تا آخر. اون چیزی که اهمیت
یعنی
داره،
یعنی زمینه رو میبره تا آخر دیگه، شکل
برای من و شما این اثر هنریه دیگه.
بله، بله.
برای اون زندگیش بود.
بله.
یعنی تمام حکایت زندگیش رو داره با این بیان میکنه و زندگیشو که دیگه بعد از این شوهر دیگه هیچی نیست.
کاملا.
یعنی اون چیزی زیبایی که اثر هنری داره، داشتم عرض میکردم توی موزه، اگر اثر هنری حالا توی اون هنرهای مفهومی مدرن مثلا یه وان حمامو میبرن میذارن گوشه یه نمایشگاه، خیلی معتقدن یا تو نظری پردازی مدرن که به محض اینکه جاشو عوض کردیم، یعنی ما حالا دیگه توی یه کادر دیگه بهش نگاه میکنیم، ما حالا توی کادر جدید بهش نگاه میکنیم، این دیگه میتونه تبدیل به اثر هنری بشه.
هنر انتزاعی یا هنر ابستراکشن یا در واقع هنر گرافیک تو سالهای اخیر هم خیلی رشد داشته. نمونه برجستش بنکسیه.
بله،
که در تمام جهان شناخته شده است. در واقع میخوام اینو بگم که اون چی که شما فرمودید دیدگاه هنرمنده که به واقعیت نزدیکش میکنه از دید خودش یا دورش میکنه.
بعد از ساختارشناسی، در واقع گرفتن ساختارشناسی و به خصوص فرمگرایان روس به این طرف، این نگاه حالا بیشتر توی فرانسه به تأسی از ساختگرایان روس بیشتر نگاه رفت به دنبال این که واقعیت رو به تفسیری از واقعیت رو
آثار آدام مانسکی، آره، شاعر مثل
بیان برگردن و واقعیت، خود اون واقعیت رو مورد قضاوت و کنکاش قرار میدن، به طوری که حتی گاهی اوقات به این میرسن که آیا شخصی که داره نمایشی رو میبینه، حالا توی عرصه تئاتر، آیا شخصی که داره نمایش رو میبینه خودش بخشی از بازی میتونه باشه یا نمیتونه باشه، آیا واقعیتی که در درون نمایش
گرتوفسکی و
بله، به خصوص از تئاتر بیچیز گرتوفسکی به این طرف دیگه خیلی بیشتر رسیدن، به این طرف تو بعدها آوردن، با این که هنوز به تئاتر خیابانی حتی نزدیک میشن، هنوز هم ظاهرا سالونه یا مثل منوشکین مثلا در این گاراژ خیلی بزرگ انجام میدن، ولی با موتور میامدن، با وسیله نقلیه میمدن توی این و سعی میکردن که اون واقعیت رو بازسازی کنن، اون بازسازی و بازنمایی واقعیت، ولی به شکل نگاه فردی ایدئولوژیک خودش.
دقیقا برمیکردم به این بخش که مثال زنده براتون بزنم. سال 1370 یا 71 من در خدمت خانم پریز خانم صابری بودم، نمایش دایوانی ها، روحشون شاد خانم هما خانوم روستا هم بودن، مرحوم دکتر حسین نصرآبادی هم بودن که فکر کنم آشنای مشترک هر دومون هستن، خیلی ها بودن. الان من اینا یادم اومد بگم، همون موقع مرحوم داوود رشیدی پیروزی در شیکاگو رو کار میکنه.
بله
اتفاقی که ایشون روی صحنه اجرا میکردن، خب ما تونستیم یه روز اجرامون مثلا شنبه‌مون رو تعطیل کنیم و بریم اجرای ایشون رو ببینیم، لطف کردن آقای رشیدی یک اجرای ویژه برای ما گذاشتن. آقای رشیدی رسما یه ماشین ساخته بود روی صحنه.
بله همینطوره،
یک ماشین. من هرچی با خودم فکر میکنم، تا قبل از اون فکر میکردم که چون شنیده بودم که طراح دکور همچین کاری کرده، گفتم خب آیا ماشین رو صحنه چی کار میکنه؟ آیا ما داریم به سمت و سوی از تئاتر میریم که در واقع همه عناصر زندگی مدرن رو، مدرنیته، شهرنشینی، مدنیت رو وارد تئاتر بکنیم؟ اینجوری خلط واقعیت نمیشه، خلط رئالیسم نمیشه. بعد که فهمیدم نویسنده اون اثر که متاسفانه اسمشون هم یادم نیست، یک نویسنده سوئیسیه و از همکلاسان و دوستان آقای مرحوم آقای داوود رشیدیه، و بعد اجرا رو دیدم دلگیر شدم که چرا کامل ماشین واقعی مثلا یه فولکس واگن رو نیورده روی صحنه. تازه فهمیدم که نگاهی که نویسنده اثر، کارگردان اثر به اثر میکنه با کمک طراحش، نگاهی است که او و مخاطبش رو، یعنی تماشاگر تئاتر رو، به واقعیت دیدگاه خودش نزدیک کنه.
کاری که الان توی تئاتر انتراکتیو در واقع
بله انتراکتیو به هر حال تئاتری است که
دیگه به هر حال جا انداخته خودش.
بله باید شریک کنی خودت رو. البته من حالا اینتراکتیو چند دوره افول و
همینطوره
صعود داشته،
ذهنیت اینتراکتیو بیشتر مدن.
بله. الان خوشبختانه چه در اروپا و حتی در ایران، من تا قبل از کرونا البته چند بار شاهد کارهای اینتراکتیو بودم، تو یکیشم انقدر فعال شدم که 40 دقیقه نمایش رفت بالا تایمی و تو سالونه.
به هر حال شاید با توجه به تغییری که در وضعیت جهان، موقعیت بشر در جهان امروز هست، شاید کم کم به همون جهان برسیم، یعنی شاید نیاز به این باشه، چون الان خیلی من هنرمندار میشناسم که داره رمانش رو آنلاین مینویسه و با کمک مخاطبش یا دوستی، حالا نویسنده مشهوری هم هست، ایشون داره لابلای این از ارجاعات تصویری و موسیقی و که خودش هم موسیقیدانه از هر دوشون استفاده میکنه، یعنی به نوعی
تقریبا بنیانگذار این نوع تئاتر توی ایران تا ترکیبی. به هر حال ما این رو از پیسکاتور داریم
بله همینطوره، از دوره پیسکاتور بوده.
برشت و
مایرهولد
و پیسکاتور داریم. ولی توی ایران آقای رحمانیان چند سال قبل یک فیلمنامه آقای بیزایی رو،
آقای محمد رحمانیان،
بله، به این شکل اجرا کردن توی سالن تالار وحدت، سالن اصلیش. و اخیراً هم یعنی سال گذشته که باز به کرونا مبتلا شد اجرامون، یک کاری کردن باز با همین عنوان سینما تئاتر به اسم روزهای رادیو که کاش اجرا میشد. منم البته تو اون کار افتخار داشتم که هم کار باشم، که دو شب اجرا رفت، شب دوم وسطاش محمد میخواست کارو تعطیل کنه، که من دیگه نبودم، من تو بخش فیلم فقط بودم. محمد میخواست کارو تعطیل کنه که گفتن آقا تماشاگر نشسته چی میخوای تعطیل کنه. اون اجرا رفت، عذرخواهی کرد، گفت به خاطر کرونا من اجرام تعطیل میکنم. به هر حال همونطور که شما میفرمودید، در واقع نگاه آرتیست، تولید کننده اثر هنری هست که شما رو از دید خودش با واقعیت موجودی که در ذهنش داره شریک میکنه یا نمیکنه.
خب ما شنونده هامون رو دعوت کنیم به قطعی از نمایش، اونم نمایشی که شما در اون نقش فعالی داشتی و نقش برجسته و خوبی هم داشتی، نمایش یا بخشی از نمایش بنگاه آدمکشی نوشته جک لندن که آقای ایوب آخانی عزیز تنظیم کرده بود برای رادیو و استاد اکبر زنجانپور کارگردانی کرده بودند رو آماده داریم. این قطعه کوتاهی از این نمایش انتخاب شده، اونم به خاطر اینکه دوستان بازی شما رو در اونجا ببینن و لذت ببرن، یا بشنون و لذت ببرن.
خواهش.
نمایش رو بشنویم، برمیگردیم.
بنگاه آدمکشی.
رئیس مؤسسه شما هستید؟
به اندازه کافی خشن نیستم.
چرا چرا، فرمودید اسمتون؟
ایوان دراگومیلوف.
و اسمتون رنگ و بوی روسی رو داره،
بنابراین اسم بی نقصی داره.
و همینطور رسم بی نقصی. باید اعتراف کنم که دستیابی به شما خیلی مشکله. فکر میکنم سازمان شما از نظر رازداری صلاحیت خودش رو ثابت کرده.
سازمان واژه زمختی برای مؤسسه جمع و جور و محدود ماست.
خودتون پیشنهاد خاصی دارین؟
آژانس، بنگاه یا چیزی در این حدود.
با شهرتی که به هم زدین این واژه ها شکست نفسی محسوب نمیشن؟
ابدا، هر چیزی تعریف خودش رو داره.
جای خوبی رو برای ملاقات انتخاب کردید.
منم همینطور فکر میکنم. میرم سر اصل مطلب. آقا دوست دارین باران پرد و دومنی چطور از میون بره؟
زود نیست؟
نه، برای همین کار اینجا.
ولی من دوست دارم بیشتر با شما آشنا بشم.
و بعدش؟
متوجه نمیشم.
برفرض که آشنا شدی، اون وقت چه اتفاقی میفته؟
خب حقیقتش من تعجب کردم، چون شما در تمام دنیا آخرین نفری هستید که میتونم تصور کنم در رأس یک گروه جنایتکار قرار گرفته باشه.
شما هم با مشتریای دیگه ما تفاوت دارید، مؤدب و در عین حال جسور. باید اعتراف کنم که آدمو مجذوب میکنید. اما واژه مورد استفادتون رو اصلا نپسندیدم. به جای جنایتکار میشه از مجری استفاده کرد.
البته اینجا به جای کلمات باز هم از تعجب من کم نمی کنه.
به هر حال شما از شیوه کار مؤسسه من آگاه نیستید و نمی دونید که چقدر با وجدان انسانی، اصول اخلاقی و عقیدتی آمیخته است.
وجدان انسانی؟
دقیقاً. هر چقدرم که برای بنگاه آدمکشی ما عجیب به نظر بیاد،
واقعاً چطور میشه توجیهش کرد؟
براحتی تمام. آقا شما نمیتونید تصور کنید که چقدر به ما مراجعه میکنند و ما از قبول درخواستاشون امتناع میکنیم.
جدا؟ آخه برای چی؟
چون قبول خواستشون در تضاد کامل با اخلاق انسانی قرار میگیره. خواهش میکنم نخندید آقا، بنگاه ما از نظر اخلاقی بسیار سخت گیره. قوانین اجتماعی و عدالت مفاهیم بزرگی هستند که ما برای احیای اونها تلاش میکنیم.
راستش این سخت گیری ها مفهوم واژه